أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والثمانون، جلسه 82 از موضوع مباحثه فقه المسجد. در باره ذکر ادله و بیان ادله بودیم برای اینکه تعلیم الدین با استفاده از امکانیات مسجد جائز است و اشکال و منعی ندارد. به تعبیر دیگر، از جمله ظرفیت‌های مسجد و توانمندی‌های مسجد این است که علیکم السلام این است که انسان علیکم السلام از جمله ظرفیت‌های مسجد و توانمندی‌های مسجد این است که به کمک بخش آموزش دینی جامعه بیاید و بتواند یک مرکزی باشد برای آموزش دین و مسائل دینی برای جامعه. از جمله ادله‌ای که بیان می‌کردیم سیره متشرع بود که این سیره متصلاً به زمان حضرات معصومین منتهی می شد و می رسید. از جمله نمونه هایی که می شود ذکر کرد در این باره ماجرای داستانی است که از جناب ابوالدرداء در مسجد دمشق یا دمشق نقل شده. ابوالدرداء اسم کاملش اویمر ابن یزید الخزرج ابن زید الخزرجی هست، اویمر ابن زید الخزرجی. ایشان از قرا بوده، از قاریان بوده، از معلمان قرآن بوده، و لکن در زمان پیامبر اینطور بوده. شیخون الاستاذ جناب آقای معرفت رضوان الله تعالی علیه ایشان در التمهید نقل می کند که ایشان در عهد پیامبر جزء قرا بوده است، اما بعد از وفات پیامبر ایشان یک صدارتی در میان قرا براش ایجاد شد، یعنی شیخ القرا شد، رئیس القرا شد. امروز هم در دنیا مرسوم است که قرا یک استاد اکبری دارند به نام شیخ القرا، خصوصا در عالم عربی این منصب مرسوم است و میرن اجازه قرائت میگیرن. یعنی همانطور که در عالم شیعی بحث اجازه روایت مرسوم است و وارده سیره علما بوده، اجازه قرائت هم در میان عالم اهل تسنن بیشتر مطرح است، اهل سنت. البته یک امری نیست که شیعه باش مخالفت داشته باشه، نه، یه امر اسلامی است، اما در میان عالم سنی ها رایج است، ولی در میان ما هنوز رایج نیست، حالا داره رایج می شود که در باب قرائت قرآن اونها سند دارن، یعنی طریق دارن برای قرائت، او از شیخش، شیخش از شیخش، از استاد تا میرسه به شیخ القراء و میرسد به یکی از صحابه پیامبر حسب اون ترتیبی که اونها، یکی از قرای زمان پیامبر. خب عرض میکنم محضر شما که جناب مرحوم آقای معرفت در کتاب تمهید میگد که جناب ابوالدرداء کمون عویمر ابن زید خزرجی باشه، از نوادگان قبیله خزرج هست، ایشان کان من القرا علی عهد النبی، در زمان پیامبر جز قرا بوده، لکنه انما تصدر للاقراء اختصاصیا بعد وفاته صلی الله علیه و آله، بعد از وفات پیامبر اسلام او یه صدارتی پیدا کرد برای قرائت، خصوصا برای اقراء، برای به قرائت گرفتن، یعنی بنشیند که افرادی بیان پیشش بخوانند و اون تایید بکند، و خصوصا این امر صدارت تقویت شد در زمان خلافت عثمان که ایشان در دمشق منصب قضاوت رو بهش دادن، منصب قضاوت رو دادن. و از صحابه است که تا اون زمان مونده، بعد در سال 32 ظاهرن از دنیا رفته، یعنی در خلافت هر سه خلیفه رو از اول و دوم و سوم رو درک کرده استش. ایشان در مسجد جامع دمشق، در اونجا از کنم محضر شما که بحث رئیس القرائی رو داشته، و کان یقرا جماعات، کل جماعت تحتوی علی عشرت قرا، تنظیمشون این بود که ده تا قرا یک حلقه قرائت بودن، یک کلاس قرائت بودن، در هر کدام از اینها یک رئیس القرا داشتن، بعد این مقرئ داشتن، در حقیقت مدیر مقرئ عریف داشتن، یعنی مجری قرائت داشتن، و بعد همه اینها دوباره یک رئیس القرا داشتن که این آقای ابوالدرداء رئیس همه این قرا بوده، فهمودن برای این که یترأس کل جماعت مقرن عریف، عریف امین کسی که برنامه رو اجرا میکنه، کارشناس به اصطلاح ما میگیم مجری، به اون میگن عریف در عالم عربی. لذا عرض کنم محضر شما که ایشون مقرئ عریف بوده، برای هر کدام از این مقرئ عریفی بوده، وقت جناب ابوالدرداء برای همه این مقرئ ها، همه این رؤسای گروه های قرائتی، ایشون رئیس القرا و شیخ القرا بوده. افراد زیادی، خودش میگه من وقتی که میشمردم افرادی که آمدن پیش من و قرائت کردن، قرائتشون عرضه کردن بر من، حالا به اصطلاح امروزی یا شهادت بهشون دادم یا اجازه قرائت بهشون دادم، میگه اینا رو که بررسی کردم 1600 نفر، 1600 و اندی، الفن و ستمئ و نیفا، میگه 1600 و اندی از افراد پیش من قرائت قرآن داشتند. و بعد میگه کان ابوالدرداء یشرف علیهم بنفسه، برای همه این مقرئ ها ابوالدرداء مستقیما مباشرت داشته. اما خب از ایشون ابوالدرداء انحرافاتی هم داشته، و خصوصا اینه که در زمان از کنم محضر شما که امیرالمومنان، اختلاف بین امیرالمومنان و موضوع در اختلاف از زمان قتل عثمان، وقتی قتل عثمان مطرح شد، ایشان نتوانست تصمیم درستی بگیرد، بر معاویه اعتراضاتی کرده بود ولیکن نتونست تصمیم درستی بگیره، منحرف شد رفت طرف عثمان، اما ولایتی و محبت امیرالمومنان رو بسیار در دل داشت، این در دلش بود، گاهی مخفی میکرد گاهی مخفی نمیکرد، داره نقلهایی هم که رفتن بیش معاویه اعتراضاتی کردن اون هم دارد، داره کان یحمل فی نفسه ولا ان کبیرا للامام امیر المؤمنین علی علیه السلام، این در سبت ابن جوزی نقل کرد، در تسکت و خواص نقل کردن، در جای دیگر گفتن، و خود ایشون نقل کرده از جمله ولا و محبتی به علی داشته، تعبیرش اینه، میگد که ما کنا نعرف المنافقین معشر الانصار، ما انصار میگه ما منافقین رو نمیشناختیم الا به بغضهم علی ابن ابی طالب، مگر اینکه هر میدیدیم اینا بغض و کینه علی در دل دادن میگفتیم نشانه نفاق است، این علامت منافقینه. این وضعیتش بوده تا سال 32 هم از کنم محضر شما. اولا خودش مقرع بوده، در دمشق بوده و در قبلش هم در مدینه، اما از کنم محضر شما داستانش این است، داستان مسجد دمشق اینه که به سندش نقل میکنه این داستان رو تاریخ دمشق، نه ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 50 صفحه 44، ابن ماجه در سننش نقل کرده جلد 1 صفحه 81. داستان اینه که میرسه به سندش عن کثیر ابن قیس، ایشون میگه کنت جالسا مع عبد الدرداء، میگه ما با جناب عبد الدرداء نشسته بودیم، فی مسجد دمشق، در مسجد دمشق نشسته بودیم. این که دمشق میخونم درستش دمشقه، دمشق نیست، ضبطش دمشقه. از کنم محضر شما میگه در مسجد دمشق بودیم، فجاء رجلون، یه مردی آمد، تا اومد وارد شد به ابو دردا رو کرد گفت یا ابد دردا انی جئتو کم مدینت رسول صلی الله علیه و سلم، تعبیر ایشون حالا ما میگیم صلی الله علیه و آله و سلم، انی جئتو کم مدینت رسول لحدیث بلغنی انک تحدثو عن رسول الله، میگه من از مسجد پیغمبر آمدم، از مدینه آمدم تا اینجا، اینجا کجاست؟ مسجد جامع دمشقه. میگه آمدم تو مسجد دمشق فقط برای این که یک حدیثی را که شنیدم، تنها شما روایت کردی، شما حدیث کردی از پیامبر، این حدیث رو بشنوم. بعد ایشون سوال میکند که ازش میپرسه که ما کاند لک حاجتون غیره، میگه غیر از این حاجتی دیگه نداشتی اومدی اینجا دمشق؟ قال الله، قال ولا جئت لتجارتن، برای تجارت نیومدی؟ قال الله، قال ولا جئت الا رغبتن فی، نیومدی فقط برای همین که بیا یه حدیثی یاد بگیری؟ قال نعم، همین طور بوده. قال فانی سمعت، بل حدیث نقل میکنه، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من سلک طریقا، حدیث در اهمیت طلب علمه، فرمود من، پیامبر فرموده که من شنیدم از پیامبر فرمود من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله بهی طریقا من طرق الجنه، هر کسی که راهی رو برود برای اینکه علمی رو یاد بگیرد و حاجت دیگری نداشته باشه، اینجا خدای عزوجل هم یک راهی رو برای او باز میکنه به سوی بهشت. بعد تمام، و ان الملائکه لتضع اجنحتها رضن لطالب العلم، ملائکه و فرشتگان بالهاشون رو پهن میکنن با رضایت خودشون، نه با امر الهی، پهن میکنن زیر پای این طالب علم. بعد فرمود و ان السماوات والارض والحوت فی الماء، آسمان و زمین و اون چه که در دریا و ماهیان در دریا و اینا، فرمود لتدعو له، همه دعا میکنن برای این طالب علم. بعد و ان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب، فضل طالب علم و فضل عالم بر عابد مثل فضیلت ماه است در لیله بدر شب 14 بر سایر ستارگان. و ان العلماء ورثه الانبیاء و ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما و انما ورثوا العلم فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر. این مجموعه حدیث. نکته ای که واضح هم هست برای دوستان اینه که این شخص از مدینه راه افتاده. حالا ابوالدرداء که خودش دو جهت استفاده میکنیم در واقع، یکی این که ابوالدرداء خودش مقرع بوده، سالیان سال مقرع بوده، تعلیم میداده قرائت رو در جامعه دمشق و در جاهای دیگه، مضافاً الی ذلک این که این آقای اومده پیش ابوالدرداء میگه من از مدینه آمدم مباشرتاً آمده کجا؟ آمده در جامعه دمشق، یعنی لما جاء الی دمشق مباشرتاً رفته در وارد مسجد شده، نرفته جای دیگه دنبال چیز دیگه بگرده، سوال بکنه آقا کجا این ابوالدرداء حدیث میخواند. نه، گفته آقا جایی که مرکز تعلیم الاحادیث، مرکز یاددهی علوم دینی هست، مسجده. چرا؟ چون عادتش در مدینه هم همین بوده، عادتش در سایر مناطق هم همین بوده، هر کجا که دنبال علم دین میخواستن بگردن وارد مسجد میشدن. لذا آمده وارد مسجد شده و مباشرتاً سوال کرده و این براش در حقیقت روشن بوده که مساجد در همه عالم این طوره، حتی در جامعه دمشق، حتی در شهر دمشق که خب وضعیتش متفاوت بوده، اما اونجا هم مرکز تعلیم و تعلم بوده. و این همون مطلبی که ما دنبالش هستیم، همون مطلبی که و هو الذی ما کنا و نحن بصدده، اونی که ما دنبالش بودیم و هستیم الان، به صددش هستیم، در دنبالش هستیم، اینه که ثابت کنیم که مسجد در تاریخ اسلام، در عهد رسول الله. و نکته مهم من باز اینجا که نباید ازش غافل بشیم در مقام توجه و استدلال، اینه که این آقا تا سال 32 زنده بوده، آقای ابوالدرداء تا سال 32 زنده بوده. سال 32 یعنی غیر از پیغمبر سه خلیفه رو هم دیده. در زمان اصحاب پیغمبر هم باز همین طور بوده، در مساجد این اقرا انجام می شده، تعلیم انجام می شده، تحدیث انجام می شده است و هیچ کسی اشکالی هم نگرفته. یعنی مورد اتفاق است بین المسلمین، این مسئله مورد اتفاق بین المسلمینه، کاری به فقه امامیه تنها هم تو اینجا نداره. این خب یک نمونه. دو نمونه دیگه عرض بکنم که این بحث رو ببندیم انشاءالله. نمونه دوم که پنجمین دلیل میشه و از مجموعه سلسله ادله، ترتیب قرا و منصب قرائته. تو همین نکته اول اشاره کردم به تمهید جناب آقای معرفت شیخون الاستاز رحمت الله علیه، مراجعه بکنید مشاهده میکنید که ایشان بحث مفصلی در این باب داره، در تاریخ قرائت و تاریخ القرا. این که میگه قرای ما به چند صورت بودن، بعضیا قرای در عهد اول بودن در عهد پیامبر، بعضیا در عهود بعدی خاری بودن، اینها دوباره برخی ها قرائتشون در مستوای عادی بوده، قاری معمولی بودن، بعضیا در فوق این مستوای عادی بودن، بعضی ها صدارت و ترعصی بر قرا داشتن، ریاستی داشتن. اینا حسب رتبه قرائتشون، حسب شأنشون، چه در زمان پیغمبر چه بعد از پیامبر، براشون منصب قرار داده می شده. منصب قرائت، منصب اقرا. بعضی خودشون می خوندن، بعضی اینا ناظر بر قرائت دیگران بودن. که این ترتیب قرا و منصب قرائت بر عهد پیغمبر و صحابه و تابعین و زمان اهل البیت علیهم السلام تا نهایت 250 سال این بوده که موضوع قرائت در مساجد یه منصبی بوده، یه منصبی بوده بر حسب رتبه قاریان. یعنی قرائت تعلیم، دیروزم اشاره کردم که قاری در زمان گذشته در تاریخ پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به افرادی که فهم دین داشتن اطلاق می شده، فقط عبارات قرآن رو تعلیم نمی دادن. خب یکی از اون افراد این جناب شخصی است که به نام ابو عبدالرحمن عبدالله ابن حبیب سلمی یا سلما. ایشان تعبیر از کنم محضر شما که آقای شیخ محمد هادی معرفت نقل کرده رحمت الله علیه، فهمون مقرأ الکوفه، ایشون از مصادر نقل کرده، من از ایشون نقل میکنم، فهمونه مقرأ الکوفه، ایشان مقرأ شهر کوفه بوده، مقرأ شهر کوفه بوده. و از کنم محضر شما که در کوفه هر کسی میخواسته شهادت قرائت بگیره، اجازه قرائت بگیره، پیش ایشون مراجعه میکرده. هر کسی میخواسته از که قرائت رو تصحیح کنه، یاد بگیرد و از قرآن چیزی یاد بگیره، پیش ایشان وارد میشده. میگه ولد فی حیات رسول، در زمان پیامبر به دنیا آمده، اخذ القراءت عن ابن مسعود، قراءتش بر ابن مسعود خونده، از او یاد گرفته، و عرض القرآن علی علیه السلام، قرآنش بر امیر مومنان عرضه داشته، اون قرآنی که خونده بوده، بنابر آنچه که ذهبی نقل کرده، بعد دیگران از اون نقل کردن. اما نکته ایه که مورد بحث ما هست و معید یا دلیل برای بحث ما واقع می شود این تعبیره که میگوید، میفرماید کان یقرأ الناس فی مسجد الکوفه 40 سنه. این آقا که مقرئ کوفه بوده 40 سال تو مسجد کوفه مقرئ بوده، یعنی 40 سال در زمان این آقا مسجد کوفه محل تعلیم بوده و مرکز تعلیم بوده، تعلیم دین، تعلیم قرآن بوده. کان یقرأ الناس فی مسجد کوفه 40 سنه. 40 سنه، البته میگه مقرئ بودنش از زمان عثمان شروع شده تا 74 هجری تقریبا ادامه داشته، که این از کنم محضرشو مقرئ بودن، نه قرائتش، گفتم بر امیر مومنان قرائت کرده خونده، بعض ابن مسعود یاد گرفته، اما مقرئ بودن که به عنوان معلم بودن، ناظر بودن، شیخ القرا بودن، این در کوفه از زمان خلافت عثمان شروع شده. خب اینم نکته دیگه و دلیل پنجم. آخرین موردی هم که عرض بکنیم و پرونده این بحث رو تو این قسمت ببندیم و به بحث بعدی وارد بشیم، دلیل آخر و دلیل ششم، اون چه هست که در برخی روایات از حضرات معصومین علیهم السلام وارد شده، مبنی بر دستور و صدور و امر نسبت به افتاء فی المسجد. تأمل بفرمایید، امام علیه السلام امر صادر کرده، دستور داده که تو فلانی بنشین تو مسجد فتوا به مردم بده، بنشین تو مسجد و فتوا بده. خب واضح است، قبل از اینکه بعدش بخونم، واضح است که افتاء نوع من تعلیم دین للناس وللمجتمع، تعلیم دین و اصلا اخراج دین، بیان دین برای مردم، خصوصا در مسائل فقهی و مسائل کلامی، سایرش هم همینطوره، ما فتوای کلامی هم داریم در حقیقت. اینجا از کنم محضر شما نوع تعلیم دین یا مصداق بارز تعلیم کارشناسی دین است، لذا فرمودن این از جمله اون اشخاص جناب ابان ابن تغلب ابن رباح یا رباح، که ایشان ابو سعید بکری جریری هم بهش میگن. این آقای ابان تغلب خود معروفی هم است، نجاشی دربارش در تعظیم و عظمت منزلتش اینطور گفته، یقول النجاشی به شعنه گفته عظیم المنزل فی اصحابنا، گفته در میان اصحاب ما ابان عظیم المنزله است. لقی علی ابن الحسین و ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام، سه امام رو ملاقات کرده و روا عنهم، از سه امام هم روایت داره، چون میدونید اصحاب، چه در اصحاب پیامبر چه در اصحاب ائمه معصومین، علی قسمین، ما اصحاب اللقا داریم و اصحاب الروایت. اون آقایون که برادران اهل سنت که میگن، روایت نقل میکنن که اصحابی کن نجوم به ایم اهتدیتم، اصحاب من پیام، از قول پیغمبر که پیامبر فرمود حسب و نقل آقایون که اصحاب من مثل ستارگانن، به هر کدامشون اقتدا کردید اهتدا میشوید، هدایت پیدا میکنید، مطلق الصحابه است، یعنی اعمان من اصحاب اللقا و اصحاب الروایه. بعضی روایت کردن اما ملاقات نکردن، بعضی هم برعکس ملاقات کردن ولی روایت نکردن. خب حالا جمعش هم وجود داره. عرض کنم محضر شما، جناب نجاشی درباره ایشون میگد که این آقا امام سجاد رو، امام باقر رو و امام صادق رو ملاقات کرد، از هر سم روایت داره. و کانت له عندهم منزلت و قدم، میگه در نزد این ستا هم منزلت داره هم قدمت و سابقه طولانی دارد. اون وقت امام باقر علیه السلام به این آقای ابان این دستور رو صادر کرد. قال، جناب خود نجاشی نقل میکنه که قال له ابو جعفر علیه السلام، امام باقر بهش فرمود اجلس فی مسجد المدینه وافت الناس، همون تو مسجد مدینه بنشین برای مردم فتوا بده. حالا این غیر از اون بحث اجتهاد و تقلید، در بحث اجتهاد تقلید مطرح می شود که اجتهاد در زمان حضرات معصومین هم بوده که حالا بحثمون اونجا نیست، اما این نکتهش اینجا وجود داره که دستور به افتا در کجاست؟ مکانی که میگه افتا بده مسجد مدینه است. فرمود اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس. چرا؟ فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. فرمود به خاطر من دلم میخواد مثل تو در شیعه دیده بشود، مثل تو به چشم میان افرادی که کارشناس باشن، دین رو بفهمن، استخراج کنن، برای مردم بیان کنن. پس مسجد میتواند محل آموزش مسائل دینی باشه. خب این آقا خیلی ابان در نزد ائمه ارزشمندم بوده که وقتی خبر وفاتش رو لما اتاه و نعیه و امام صادق فرمود اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان، موت ابان دل من رو، قلب من رو به درد آورد. بعد جناب نجاشی بازم داره که ایشون خود این آقا علاوه بر این که فقیه بود و فتوا میداد قاری هم بوده. کانم من وجوه القرا، یعنی فهم دین در حوزه قرائت، در حوزه دین، در فنون هم داشته، فقیه هم بوده. من وجوه القرا فقیها لغویا سمع من العرب و هکا عنهم، هم لغوی بوده هم فقیه بوده، هم از کنم که از وجوه قراه بوده، قاریان برتر بوده، چهره های قراه بوده، که از کنم محضر شما از امام سجاد روایت داره حسب نقل کشی و دیگران، و از کنم محضر شما که بله در علوم و فنون هم همینطور دارد جز سابق کان ابان رحمه الله مقدم فی کل فن من العلم فی القرآن و الفقه و الحدیث و الادب و اللغه و النه، کتاب های متعدد فراوانی هم از جناب ابان نقل شده. خب این شخصیت این چنینی امام باقر بهش میفرماد که اجلس فی المسجد و افت الناس. این آقا که فقیه بود امام بهش دستور داد تو مسجد بنشین برای مردم فتوا بده. بنابراین مسئله واضح هست. فقط چون که از کنم محضر شما این موضوع به این نحو طرح نشده بود، یه مقدار ما بیشتر مطرح کردیم، نمونه هایی رو بیان کردیم و الا نیاز نبود که نمونه های گوناگون مطرح بشود. مسئله ثابت و روشنه، واضح، قابل انکار نیست که مسجد مرکز تعلیم بوده. ما از بابی که این بس احیا بشود در جامعه، در حوزه فقهی احیا بشود و بتوانیم این بحث رو مطرح بکنیم در مسئله فقهی، به این جهت این رو یه مقداری طولانی تر مطرح کردیم. علی ای حالن، پس یکی از ابعاد ظرفیتی و امکانیتی مسجد این است که مسجد باید به کمک بخش آموزش جامعه بیاد، سواء کانت مطلق تعلیم باشه یا در میدان تعلیم و دین باشد، که حالا بخشای دیگه وجود داره که انشاءالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.